بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که از پایان دوره بنی امیه و ورود بنی عباس شکل کار دشمن علیه اسلام یک پوشش خودی‌تری گرفت، به این معنا که قبلی ها هم از عنوان اهل بیت استفاده می کردند، اما این عنوان اهل بیت در مدار بیرون از مدینه و مکه و عراق و یمن اثر میکرد، یعنی فقط در منطقه شام بیاد تا اردن و مصر، که تبلیغ اسلام در اینجا بیشتر و ترویجش توسط خود عوامل بنی امیه بود. اونجاها دست نخورده بود تقریبا و احساس میکردن که بنی امیه هم اهل بیت هن، اهل بیت پیغمبر هن. بنابراین اگر کسی اون روایت انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی رو میدید، میگه خب همینا هستن دیگه. اما این هرچی به مدینه نزدیکتر میشد کمرنگ میشد، که در مدینه کل این حدیث رو باید مکتوم کنن، انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، چون کسی قبول نمیکنه که بنی امیه از اهل بیت پیغمبرن. اینا میدونن. بعد از حادثه عاشورا یک مقدار این اهل بیت بودن بنی امیه حتی در مناطقی مثل مصر و اینجاها هم زیر سوال رفت، شام هم زیر سوال رفت. در نتیجه هر چه به پایان حکومت بنی امیه نزدیک می شدیم، اون پایگاه دینی اینها از دست می رفت، یعنی اون باور مردمی که این جریان خلافت رو امتداد خلافت رسول الله می بینن، این آرام آرام زیر سوال می رفت. اینا اهل بیت نیستن، در حق حسین ابن علی ظلم کردن و ماجرای کربلا رها نمی کرد اینها رو. بنی عباس وقتی سر کار آمدن، بنی عباس دیگه عنوان اهل بیت رو داشتن، در نتیجه از این منظر اصلا زیر سوال نیستن، ولذا پایگاه علمایی بنی عباس قوی تر از پایگاه علمایی بنی امیه است. یعنی عالمان دینی در دوران بنی عباس بیشتر قوت و قدرت ظهور پیدا می کنن تا در دوران بنی امیه، چون این عالمن دیگه. در زمان بنی امیه وقتی او عالمه، وقتی مورد سوال قرار می گیره سخت می تونه در بره، وقتی مورد سوال قرار می گیره که آقا این آیون که اهل بیت نیستن، انی تارکم فیکم مستقلن چی شد؟ یعنی خیلی بارزه. شما اگر کلمه اهل بیت رو رو مصادیقش، اهل بیت رو مصادیق معینم نیاری، لااقل عنوان اهل بیت باید صدق کنه. بر معاویه و اینها اون عنوان اهل بیت دیر صدق میکنه، استفاده میکردن، اما وقتی آقا ابو عبدالله حسین رو به شهادت رسوندن، این دیگه زیر سوال رفت. اما در باب بنی عباس این راحت جواب میدن، میگن اینا اولاد عبدالله ابن عباس هم، و عبدالله ابن عباس هم فرزند عباس عموی پیامبره و اینا اهل بیت هستن دیگه. لذا برای پاسخ دادن به مردم خیلی مشکل ندارن. به همین جهت چهره پوششی اینا خیلی قوی تر بود. در نتیجه دشمن اینجا خیلی قوی تر میتونست کار بکنه. ما یک اصل رو باز هم فراموش نکنیم که فتنه کمر شکنه، کفر علنی ضربه خیلی نمیتونه بزنه. فتنه هم یعنی کفر پوششدار، کفری که در قالب اسلام و ایمان وارد شده. خب پوشش بنی عباس اقوای از پوشش بنی امیه بود. در نتیجه در این زمان ضربه زدن قوی تره. لکن همین رعایت پوشش خود همین یه فرصته، یعنی پوشش تهدیده برای اسلام، اما این مجبوره این پوشش رو رعایت کنه دیگه. خب این یه فرصتی در اختیار شما قرار میده. فرصت چی؟ فرصت نفوذ متقابل، نفوذ شما در اون سیسته، چون این باید جنبه اهل بیت رو رعایت کنه. جنبه اهل بیت وقتی بخواد رعایت بشه، باید خودشو همسان با پیامبر اکرم و اون قرار بده. در نتیجه زمینه رو برای نفوذ شما فراهم میکنه که از این تهدید شما یه فرصت بسازید. هفته جلسه قبل عرض کردم فردی مثل عبدالله ابن سنان که از بزرگترین راویان حدیث ما هست و مورد اعتماد این خازن منصور دوانیقی است، یعنی محل سر منصور دوانیقی است. خب موسی بن اسماعیل ابن بزیع، این وزیر منصور دوانیقی و بعد فرزند او و بعد هارون الرشید بود، یعنی تا دوران امام رضا علیه السلام این دستگاه بنی عباس بود. این از اون روات آل العال مورد سن. داداشش او هم وزیر بود در دستگاه بنی عباس. یعنی این بساطی که ائمه در سیستم اینا پهن کردن و نفوذ دادن. خدا رحمت کنه علیکم السلام. حضرت امام در کتاب الرسائلشون در اونجا در بحث تقیه اونجا میفرمایند که عرض کنم خدمت شما که همکاری با دستگاه ظلمه در وجه تقیه چه صورتی داره، میشه یا نمیشه. اونجا وقتی بحث میکنن میفرمایند که اگر همکاری با دستگاه ظلمه این به هدف نجات شیعه، نجات مؤمنین باشه، اشکالی نداره. بعد متعرض به این افراد میشن که اگر آل وزی، اگر نجاشی، امثال اینها در دستگاه بنی عباس نفوذ نمی کردن، اینا در اون روز ریشه شیعه رو میکندن. یعنی حضرت امام اینگونه نظر داشتن که اصلا اگر اینها نبودن اینا ریشه شیعه رو میکندن. بله حضرت امام از این زاویه نگاه میکنن، زاویه بازدارندگی. اما غیر از زاویه بازدارندگی، ایجاد فرصت ها یعنی چی؟ آقا امام کاظم علیه السلام تا مدت ها در دستگاه هارون الرشید رفت آمد داشتن. چی موجب میشه که هارون الرشید امام کاظم رو در جلسات دعوت کنه؟ بالاخره وزراش خط میدن بهش، وزیرش حرف میزنه، یا زمینه رو یه جوری فراهم میکنه که هارون الرشید مجبور باشه که امام کاظم علیه السلام رو در جلسه دعوت بکنه، و یا این انتخاب زندانبانها که برای حضرت زندانبانهای انتخاب بشن که این زندانبانها بله ویژه باشن، به هر تقدیر اینا وقتی تو دستگاه وزارتی هستن میتونن در انتخاب زندانبان اثرگذاری کنن که آقا فلان امام رو بفرستیم فلان زندان. کدوم زندان؟ امیره اون یک زندانی رو انتخاب میکنه که اون زندانبان فرصت تبلیغ و کار رو از امام کاظم نگیره. بله. خب حالا بعدن وقتی افشا میشه که حالا این زندانبان مثلا با امام همکاری کرده، اینجا دیگه او نمیره رد پاره بگیره که این زندانبانو کی به ما معرفی کرده. بله. چون اونقدر به اون وزیر اعتماد داره که اصلا توی توهمش هم نیستش که ابن بزیع مثلا این شیعه ما. در تاریخ بدبینی هارون الرشید و فقط به یه دونه وزراش داریم، اونم علی ابن یقطینه. یعنی اونقدر این ابن بزیع و اون عبدالله ابن سنان اینا اونقدر در تقیه شدید بودن که حتی دستگاه هارون رو اینا حساس نشده بود، فقط رو علی ابن یقطین حساس شده بود که چند تا گزارش رد و بدل میشه و او هم آزمایش میکنه و بعد با تدبیر امام کاظم علیه السلام علی ابن یقطین رهایی پیدا میکنن. پس این که اونها مجبورن این ظاهر رو رعایت کنن، یه فرصتی در اختیار ائمه قرار میده تا این سازمان شیعه رو این گسترش بدن درون چی؟ درون حاکمیت اینا. من به شما عرض بکنم که اینها به هر تقدیر مجبور بودن حکومت رو بچرخونن. بله. خب وقتی مجبور بودن حکومت رو بچرخونن، مجبور بودن قواعد حکومتی رو رعایت کنن و قواعد حکومتی رعایت کردنش این پیشرفت داره انسان حاصل میکنه. شد؟ حالا وقتی که شما یک شیعه عالم رو، یه شیعه عالمی مثل ابن بزی، یه شیعه عالمی مثل عبدالله ابن سنان، یه شیعه عالمی مثل نجاشی، شما امثال اینو وقتی در دستگاه اینا نفوذ میدی و این تا حد وزارت میره بالا، خب شما این اگر در دستگاه اینا نفوذ نکنه، عالم هست ولی یه عالم مجرب نمیشه، یه عالم با تجربه نمیشه، یه عالمی نمیشه که بد باشه یه مجموعه رو اداره بکنه. اما وقتی این میره تو اون سیستم، در سیستم اونا کار میکنه، از خود اونا استادتر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اونها یه نکته رو اینا همیشه توجه داشته باشید که معمولا وقتی که انسان مطالعه میکنه میبینه گروهایی که در اقلیت هستن و در فضای ترس هم کار میکنن، اینا از امکانات حد اکثر بهره رو میبرن، ولی اونهایی که یه جمعیت زیادی به هم میزنن، شرایط هم شرایط ترس نیست، اینا خیلی هرز امکانات میدن. پس بنابراین اگر امام کاظم علیه السلام توی سیستم اینا نفوذی داره، این نفوذی وقتی میره اونجا، این که مربوط به اون سیستم نیستش که، یعنی در درون خودش جدای از اوناست، در درون خودش یه نفره یا در درون خودش دو نفره، یعنی فلانی است و من. بله. پس در باطن این در اقلیته. شد؟ اما یه اقلیتیه که فعلا این امکانات در اختیارش قرار گرفته، شرایط هم شرایط ترسه، پس این در این فضا بهترین بهره رو میبره، یعنی پیشرفت این نسبت به همقطارهاش خیلی بیشتره، چون همقطارهایی که هم نوع اونا هستن اون قدر این امکاناتو نمیدونه، قدر این جاگاه رو نمیدونه، او در حقیقت میخواد حقوقه رو بگیره بره، او اصلا مثل این هدفمند نی، اما این هدفمنده، این اصلا در فکر حقوق گرفتن این حرفا نی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اون سازمان شیعه که توسط ائمه ایجاد شده و آرام آرام داره میاد بالا تا تنه بزنه، او دشمن رو بندازه کنار، کار رو در دست بگیره، این سازمان شیعه با این نفوذها یک قوت رشد بیشتری پیدا میکنه، یه توانمندی بیشتری پیدا میکنه. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه یک، راه نفوذ در دستگاه بنی امیه بیشتر مهیا میشه. چطور؟ شما اون اول کار یه دونه نفوذی بین اینا میفرسی، این نفوذی اصلا روش های حفظ تقیه، چون حفظ تقیه خیلی مهمه. ببینید ما وقتی که این کلمه یه حفظ تقیه رو میگیم، بیاید من یه مورد منفیشو براتون بگم و شما مثبت ادا کنید. شما فرض بگیرید که دشمن یک جاسوس در سیستم حاکمیت ایران الان میخواد بفرسته، این آقای جاسوس میخواد بیاد بره تو رئیس جمهوری ما، یا میخواد بیاد بره تو رهبری ما، در اونجا بره کار کنه. فکر میکنید این جاسوس کارش چقدر سخته؟ یعنی چی؟ این علت دوام باید مراقب باشه لو نره، تمام حرکات و سکناتش باید چی باشه؟ همرنگ با محیط باشه، همرنگ با محیط. حالا در بین ما نفوذ کردن راحته. چرا؟ چون در بین ما، ما که شراب نمیخوریم که، ها؟ ما که قمار نمیکنیم. او در بین ما بخواد رنگ هم رنگ ما باشه چیه؟ باید یه نمازی بخونه. خب یه زحمتی داره ولی دیگه مشکلی نداره، حالا نماز رو میخونه روزن. اما حالا شما بخوای بین اونا نفوذ بفرسی، بله اون شراب میخوره، شما شراب برات ضد ارزشه، اونجا فحشا وجود داره، شما فحشا برات ضد ارزشه. شما اگر در اونجا بخوای خودتو هم رنگ نگه داری، باید مبتلا به اون امور نشی، لو هم نری. ببینید حالا این چقدر سخته. حالا اون اول کار آقای امام صادق، آقای امام کاظم میخوان نفر خودشون رو بین این سیستم نفوذی بفرستن، بره اونجا مرتکب حرام هم نشود. دقت کنید، علی ابن یقطین وقتی اون پول ها رو برای امام کاظم فرستاد، امام کاظم علیه السلام این پول ها رو زود برگردوندن، علی ابن یقطین گفت چی؟ گفت من چه اشتباهی ازم سر زده که امام از من ناراحته؟ یعنی من در اینجا که بودم نکنه جایی نباید معصیتی رو انجام میدادم و انجام دادم. ببینید این وقتی میره اونجا کماکان یک شیعه معتقد عامله، این هیچیش نباید ساب بخوره. این حالا این مدل داره دیگه، این مدل داره. اون اولینی که میره اونجا خیلی کارش سخته، ولی اما این وقتی اولی رفت مدل ها حالا منتقل میشه، نفر دوم دیگه اولی تجربه داره بهش منتقل میکنه، اگر اینجا اینجوری گیر کردی این. و چون این سیستم سیستم پنهانه، ما از این کار اینا هیچ نوشته ای نداریم. اگر این کار اینا مکتوب میشد، امروز برای ما یک موسوعه آلالعالی باقی مونده بود. البته اگر نوشته میشد این ضرر رو هم داشت، قبل از ما دشمن مطالعه میکرد، اون وقت ما دیگه از حالا به بعد هرچی میخواستیم نفوذ کنیم پیدامون میکردن. ولی میخوام عرض کنم این لااقل سینه به سینه تو این سینه میموند. یعنی اون آقای ابن بزی وقتی میخواد تو این سیستم باشه، این قبلش محمد ابن عبدالله ابن سنان بوده، بله. حالا این آقا وقتی بعدی میخواد بره تجربیات اینو داره. در نتیجه هرچی میرود جلو، هرچی روند میره جلو، زمینه نفوذ تو این سیستم چی میشه؟ بیشتر میشه. وقتی بیشتر شد، شما نفرات بیشتری از دستگاه بنی عباس رو از کیا میگذاری؟ از شیعه های ناب میذاری دیگه. تا کجا میری جلو؟ تا اونجایی میری جلو که سیستم آموزشی اینا رو هم آدم میذاری. این سیستم آموزشی رو اگه تونستی آدم بگذاری، شما کمر اینا رو شکوندی، کمر شکوندی. که حالا یکی از کارهایی که اگر دوستان بتونن به ما کمک بکنن اینه که ما بتوانیم پیدا بکنیم در دوران بنی عباس در اون نفرات مؤثره در آموزش اون زمان، آیا ما نفر داشتیم یا نداشتیم. این بحث این شب اینجا نگه داری. من میخوام از یکی از کارهایی که سازمان یهود توسط اینا انجام میداده در اون زمان صحبت بکنم، و اون پیدایش نهله های انحرافی مثل فتحیه، مثل واقفیه. ببینید ما امروز از فتحیه یه نامی میشنویم چون فتحیه دیگه وجود نداره، ما از واقفیه یه نامی میشنویم چون با عنوان واقفی نیستن. ما شیعه های هفت امامی داریم، بله، اسماعیلیه میگن، اسماعیلیه در همون زمان واقفیان که دیگه حالا با اون عنوان از بین رفتن و با عنوان اسماعیلیه موندن که حالا